بسم الله الرحمن الرحیم. 191مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 358 استاد جوادی آمدی C1262 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اقامه برهان به اینکه ذات اقدس اله اراده‌ای دارد که مفهوماً ابتهاج است و مستاقاً علمی به نظام اصله و این اراده این ذات اقدس اله است، شبهات و اشکالاتی که در مسئله اراده مطرح بود ذکر کردن و دفع کردن. آخرین اشکالی که طرح شد این است که نصوص اهل بیت علیهم السلام دلالت می کند که اراده حادث است و صفت فعل و این با اراده ذاتی سازگار نیست. اونگاه جواب فرمودن اون ارادهی که در نصوص هست اراده فعلی است و این ارادهی که با برهان عقلی اثبات شد اراده ذاتی است. اون ارادی که همانند اراده های انسانی یک پدیده نفسانی باشد اون برای ذات اقدس اله نیست و اون از مقام فعل انتظام می شود، مانند رضا و غضب. اراده مانند رضا و غضب از فعل خارجی خدای سبحان در حالت انتساب اون فعل به قدرت انتظام می شود. فعل اگر نسبت به اون مورد فعلش ملایم باشد میگوییم این انعام حق است، این اکرام حق است، این رضایت حق است به مانند. و اگر نسبت به اون مورد ملایم نباشد میگوییم این کراهت حق است، غضب حق است، تعذیب حق است به مانند. و از همون جا که رضا و غضب انتظام میکنیم اراده و کراهت فعلی رو هم انتظام میکنیم. و اما اراده ذاتی که مستاقاً عین علم به نظام اصله هست این نه تنها روایات مخالف اون نیست بلکه قواعد کلیه که از این روایات استفاده می شود او را تثبیت می کند، زیرا در این روایات آمده که خدای سبحان واحد و احدی الذات و احدی المعنا. اگر چیزی احدی و ذات بود در مقام ذات ترکب راه ندارد، چیزی احدی و المعنا بود در مقام صفات ترکب راه ندارد. ممکن نیست بعضی از صفات کمالیه را فاقد باشد که اگر فاقد بعضی از صفات کمالیه بود همین آمیختگی وجدان و فقدان می شود ترکیب، که یکی از انهای ششگانه ترکیب بود به این با بساطت و احدیت سازگار نیست، چون که بحثش گذشت. و چیزی که درباره این نصوص لازم بود مطرح شود آن است که معنای صمد بودن خدای سبحان و اجوف بودن موجودات امکانی شاید توضیح بیشتری بخواهد که در شرح اصول کافی مرحوم صدر المتعلین آمده و در اسفار ذکر نکردند، که اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث بعد موکول می شود. اونگاه مرحوم صدر المتعلهین وفاقاً لسیده الاستاد مرحوم محق داماد به نقل سخنان حکما پرداختند، یعنی محق داماد در قبسات بعد از اینکه نصوص اهل بیت علیهم السلام را نقل کرد و استنباط کرد که اراده دو قسم است، یک اراده ذاتی و یک اراده فعلی، اونگاه به نقل سخنان شاگردان اهل بیت علیهم السلام پرداخت که اونها در این مطلب مانند دیگر مطالب اصلی اسلام اون چه دارن از برکت اهل بیت عصمت و طهارت دارن. لذا سخنان بو علی را در تعلیقات به عنوان تأیید نقل کرد. بعد وارد مسئله بعد که شو می شود سخنان محقق طوسی رضوان الله علیه را نقل می کنند. این روش را به طرز تنظیم بحث را هم مرحوم صدر المتعلهین برابر با قبسات انجام داده است. لذا اول به سخنان ابن سینا می پردازند، بعد یه سلسله فروعی رو از این استنباط می کنند به عنوان تأیید، اونگاه وارد مسئله می شوند که در اون مسئله سخن محقق طوسی را از نقد المحصلش نقل می کنند، چه این که همین کار را مرحوم محقق داماد کرد. سخنانی که در بحث امروز از تعلیقات بو علی نقل می کنند مربوط است به صفحه 16 تا 20 تعلیقات، و این تعلیقات هم تعلیقات بر فلسفه است. در حقیقت تعلیقات بر یک کتاب مخصوص نیست، و در بعضی از عبارتهای تعلیقات سخن خود شیخ در شفا به عنوان متن قرار می گیرد و در تعلیقات تشریح می شود. مثلا یک جمله که نیاز به تشریح دارد در الهیات شفا، اون جمله را در تعلیقات نقل می کند به عنوان قوله، بعد او را شرح می دهد، که این در حقیقت تعلیقی است بر شفا. لذا مرحوم صدر المتعلهین در همین صفحه 358 بحث امروز می فرماید: قال الشیخ ابو علی فی تعلیقاته علی الشفا، که تعلیقات بر کتاب دیگر نیست، بر کتاب حکیم دیگر نیست، تعلیقاتی است بر شفا. این تعلیقات بر شفا گاهی به این است که این عبارت شفا را به عنوان قوله ذکر می کند و تشریح می کند، گاهی مطلب را تشریح می کند. مثلا می فهمد اراده این است، قدرت این است، بدون اینکه عبارت شفا را نقل بکند به عنوان قوله. مسئله اراده را همون طوری که قبلا به عرض رسید، همچنین مسئله اتحاد عقل و معقول را، مسئله اینکه عقل ذات اقدس اله و علم او منشأ پیدایش اشیاست در تعلیقات به طور گسترده بحث کردند. در اینجا می فرمان به اینکه تمام اشیا از اراده خدای سبحان نشأت می گیرند. اراده خدای سبحان عبارت از آن است که چون ذات اقدس اله به خود عالم است و اون چه مقتضای ذات حق است معلوم اوست و فیضی که مناسب مقتضای ذات اقدس اله باشد معلوم اوست و نظامی که مقتضای ذات اقدس اله باشد به عنوان فیض معلوم اوست، همین علم باعث تحقق معلوم است بدون حالت منتظره، زیرا غرضی زائد بر ذات فرض ندارد که در کنار این علم اون غرض زمیمه بشود. چیزی خارج از ذات نیست که زمیمه علمش بشود و علم را به نصاب برساند، بلکه غرض صدور این اشیاء خود ذات حق است و اشیا مراد حقند به عنوان مراد بالعرض، زیرا خود ذات حق مراد است مراد بالذات، زیرا هر فاعل مختاری کاری را که انجام می‌دهد برای نیل به کمال است. در حقیقت اون کمال مطلوب بالذات است و این کارها مطلوب بالعرض. اگر خود کمال خواست کاری را انجام بدهد، او مطلوبی جدای از ذات خود ندارد، او چون کمال است کار انجام میدهد، نه کار انجام میدهد به یک کمالی برسد، چون فرض آن است که اون کمال نامحدود است. اگر اون کمال نامحدود شد، خارجی از او کمالی نیست تا این کمال مفروض کاری را برای رسیدن به اون کمال خارج انجام بدهد. هر انسانی که کاری انجام میدهد و هر فاعل مختاری که کاری را انجام میدهد، برای آن است که اون محبوب حقیقی که کمال راستین است به اون نزدیک بشود و والله. پس الله که محبوب حقیقی به کمال مطلق است، اگر خواست کاری انجام بدهد، چون الله است و چون محبوب به ذات است و چون کمال مطلق است کار انجام میدهد، نه کاری را انجام میدهد که به مقصد و مقصودی برسد. این را به صورت یک مثال هم ذکر میکنند. میگویند هر فاعل مختاری که کاری را انجام میدهد برای لذت به شهوت است. خود لذت به شهوت اگر موجود زی شعوری میبود و کاری انجام میداد، او چون لذت به شهوت بود کار انجام میداد، نه کاری انجام میدهد که به چیزی دیگر برسد. چون فرض آن است که کار برای لذت به شهوت است، نه برای غیر او. و اگر خود لذت و شهوت خواست کار انجام بدهد، چون لذت به شهوت هند کار انجام میدهند، نه کاری انجام میدهند که به چیزی دیگر برسند. در بعضی از عبارات تعلیقات این چنین میگوید که اگر انسانی کمال محض را میشناخت، واجب الوجود را اون طوری که هست میشناخت، عالم را هم به دست او میدادن که تنظیم کند، این عالم را طوری تنظیم میکرد که مقصود و مقصد نهایی این عالم واجب الوجود باشد، زیرا اوست که کمال نامحدود است. پس اگر انسان واجب الوجود را می شناخت و توان ایجاد نظام عالم را داشت، عالم را طوری تنظیم می کرد که مقصودش واجب الوجود باشد، چون واجب کمال محض است. اکنون که خود واجب انجام کاری را به عهده می گیرد، مصدر نظام است، غرض این نظام و غرض این ایجاد خودش خواهد بود و لا غیر. این معنا را با عبارت‌های گوناگون بیان می‌کنند تا میرسند به مسئله بعد که خدای سبحان غرض زائد ندارد. اونگاه اختلاف بین اشاعره و معتزله و حکما را طرح می‌کنند. نتیجه که از این عبارت‌های منقوله گرفته می‌شود آن است که خدای سبحان چون کمال محض است، کاری را برای چیزی دیگر انجام نمیدهد، بلکه چون کمال محض است کار از او صادر می شود. و این کمال محض مطلوب به ذات است، نظامی که از این کمال محض من نشأت می گیرد مطلوب بالعرض. قهرن خود کمال محض که واجب تعالی است مراد به ذات است و نظامی که از او نشأت می گیرد مراد بالعرض. پس اراده در حقیقت همون ابتهاج است، مرید در این اراده خود ذات است و مراد در این اراده هم خود ذات. اتحاد مرید و اراده و مراد نظیر اتحاد عاقل و عقل و معقول در علم ذات به ذات حق تعالی. و اون چه در جهان خارج یافت می شود مراد بالعرض است، محبوب بالعرض است. چیزی در عالم یافت نمی شود که خارج از اراده باشد، چنگه چیزی در عالم یافت نمی شود که مراد به ذات باشد. اینها را از عبارتهای صفحه 16 تا 20 تعلیقات نقل می کنند و به عنوان تأیید ذکر می کنند. قال الشیخ ابو علی رحمه الله فی تعلیقاته علی الشفا فی بیان ارادته تعالی این چنین فرمود: ان هذه الموجودات كلها صادره عن ذاته، تمام موجودات جهان امکان نیازمند به واجبند و از ذات واجب صادر می شوند. و هی مقتضا ذاته، یعنی موجودات مقتضای ذات واجبند و معلول ذات واجب. فهیه یعنی موجودات غیر و منافیت له، هیچ چیزی در جهان یافت نمی شود که ملائم با ذات نباشد تا ایجاب فرض بشود که بشود موجب. ولأنه یعشق ذاته. عبارت هایی که در تعلیقات هست با عبارت صدر المتعلهین در اسفار چند جا فرق دارد که نیازی به تصحیح دارد. در تعلیقات آمده فهیه غیر منافیت له و انه یعشق ذاته، و اما در اسفار این چنین میبینیم که ولأنه یعشق ذاته است. گویا عبارت اسفار اصح است، ولأنه یعشق ذاته فهذه الاشیاء کلها مرادتون لعیل ذاته، چون او به ذات خود عاشق است، یعنی محبت ذات دارد، چون ذات عین کمال است و حب به کمال هم کمال است، پس او ذاتش را دوست دارد، پس او ذاتن محب خودش است. قهرن فهذه الاشیاء کلها مرادتون لعیل ذاتهی نه مرادتون لذاتها، هرگز اینها مطلوب به ذات نیستن بلکه مطلوب و مرادن لذات حق. بنابراین فکونها مرادتن لهو لیس لعجل قرز وراء ذاتهی، وراء ذات او قرزی فرض ندارد که خدای سبحان این اشیا را برای اون قرز زائد آفریده باشد. فکول اون اشیا مرادتن لهو لیس لعجل قرز وراء ذاتهی بل لعجل ذاته. چرا؟ لأنها مقتضا ذاتهی، چون این اشیا مقتضای ذات حقن، پس مطلوب خود ذات است، نه مطلوب به ذات اینها باشن. فلیس هذه الموجودات مرادتن لأنها هیه بل لعجل ذاتهی ولأنها مقتضا ذاته. پس این اشیا که مراد حقن مراد به ذات نیستن تا اینکه مطلوبیت اینها ذاتی باشد، اینها برای اون مرادن که به طرف کمال مطلق میل دارن، و کمال مطلق مراد به ذات است، اینها مراد به الارض. فلیس هذه الموجودات مرادتن لأنها هیه، این اشیا چون این اشیا هستند مراد نیستند که مرادیت اینها ذاتی باشد، بل لعیل ذاتهی، این اشیا مراد بالعرزن و اون که مراد به ذات است خود ذات حق است. بل لعیل ذاتهی ولأنها مقتضا ذاته، این اشیا برای ذات حقن و برای اینکه مقتضای ذات حقن صادر شدن. این را با یکی دو مثال و نمونه تبیین می کنن. مثلا لو کنت تعشق شیئن، اگر شما به یک چیزی محبت داشتید، لکان جمیع ما یستر عن معشوقا لک، همه آثار او محبوب شماست، زیرا اثر محبوب محبوب است. اگر چیزی محبوب به ذات شما بود، جمیع آثار او هم محبوب هست، منتها محبوب بلغیر نه به ذات، زیرا اون آثار را به خاطر اون منشأ اثر دوست دارید نه برای خود اون آثار. لو کند تعشق شیئن لکان جمیع ما یستر عنه معشوقا لک، اما لعجل ذالک شی نه لذاته. و نحن انما نريد الشيء لعجل شهوت او لذته، ما از اون جهت که فاعل مختاریم و با ادراک و اراده کار میکنیم، کاری را انجام میدهیم که برابر با شهوت و لذت باشد. بنابراین مقصود لذت و شهوت است. و نحن انما نريد الشيء لعجل شهوت او لذته، لا لعجل ذات شیء، ذات شیء المراد، اون کار وسیله است تا انسان به لذت برسد، پس خود اون کار ذاتن مراد نیست. اون کار مراد بالعرض است و لذت مراد به ذات. اگر این چنین هست، خود لذت اگر موجود مستقل زی شعور می بود و کاری را انجام می داد، اون کار را برای خود انجام می داد، مطلوب اون کار خود فاعل بود نه غیر. ولو کانت شهوتو و لذتو و غیرهما من الاشیاء شائرتن به ذاتها، اگر شهوت و لذت یا چیز دیگری ذاتن خودشون رو درک میکردن و میخواستن مبدع کاری قرار بگیرن، ولو کانت شهوت و لذت، در عبارت تعلیقات او ذکر شده او غیرهما من الاشیاء، شائرتن به ذاتها و کان مصدر الافعال انها ذاتها، اگر اینها ذاتن موجود مدرکی بودن و کاری انجام می دادن، و کان مصدر الافعال انها ذاتها لکانت مریدتن لتلک الاشیاء لذاتها لانها صادرتون من ذاتها. ما اگر کاری را انجام میدهیم برای این رسیدن به لذت است، پس کار مرادی به الارض است، لذت مرادی به ذات. اگر خود لذت یک موجود مستقل زی شعوری می بود و فاعل کاری بود، اون کار از لذت صادر می شد لذات لذت، چون مقتضای لذت است، نه چون انگیزه دیگری را در بر دارد. پس کاری که از لذت صادر می شود مراد به العرض است، خود لذت مراد به ذات. لکانت یعنی لذت مریدتن لتلکر اشیاء لذات خودش، نه لذات اون اشیاء. لکانت مریدتن لتلکر اشیاء لذات خود لذت، لان اون اشیاء صادرتون من ذات لذت. ول ارادتو لا تکونو الا لشائرن به ذاته، اراده هم وصف یک موجودی است که آگاه باشد. چیزی که آگاه نیست فاعل بر اراده هم نخواهد بود. اونگاه وقتی که ثابت شد که اگر انسان کاری را انجام میدهد برای کمال است و فاعل در صورتی اراده دارد که عالم باشد، اونگاه می فرماین وقد بینا این واجب الوجود تامون. ما قبلا بیان کردیم که واجب تعالی در تمام کارهایش تام است، نیازی به انگیزه زائد ندارد، بل فوق تمام. نه تنها تام است، بلکه تمام کمالاتی که برای غیر واجب هست به برکت واجب تعالی تأمین می شود، بل فوق تمام. پس فلا یسهو ان یکون فعلهو لغرزین، ممکن نیست که فعل واجب تعالی برای غرضی باشد، وگرنه می شود ناقص که با نیل به اون غرض کامل می شود. فلا یسهو ان یکون فعلهو لغرزین، که قبلا بیان شد که واجب تعالی کاری را برای غرض زائد انجام نمی دهد، نه عالم را می آفریند که سودی ببرد و نه عالم را می آفریند که جودی برساند، که اگر جود نرساند ناقص باشد و با خلق عالم و ایصال جود می خواهد از اون نقص برهد و به کمالی برسد. این چنین نیست. فلا یسهو ان یکون فعله لغرض، فلا یسه ان یعلم ان شیئا هو موافق له فیشتاقه ثم یحصله. پس این صحیح نیست که ما بگوییم واجب تعالی به چیزی عالم است، اصل اون شی را علم پیدا میکند، و اینکه اون شی ملایم با ذات فاعل است اون را علم پیدا میکند. چون علم به ملایم پیدا کرد نسبت به او اشتیاق پیدا میکند و بعد از اشتیاق کار انجام میدهد، که بین ذات و صدور کار اشتیاق و اراده و امثال ذلک فاصله باشد. این را قبلا فرمودن انسان به مانند انسان که یک موجود ناقصی است، ذاتش مبدا تام افعالش نیست. بین ذات و بین صدور فعل چند چیز فاصله است، از قبیل تصور و تصدیق فائده که علم است، از قبیل شوق نفسانی و اراده و تحریک عضلات. درباره واجب تعالی این گونه از امور راه ندارد، تنها اراده و علم کافی است. اراده هم همون ابتهاج ذاتی است مفهوما و مصداقا عین علم به نظام اصله است، پس همون علم کافی است برای صدور افعال. فلا یسه ان یعلم واجب ان شیئا هو موافق له. اول علم داشته باشد، بعد علم داشته باشد به اینکه این موافق و ملایم است، بعد اشتیاق پیدا بکند، بعد اون در خارج تحصیل بکند. فاذن ارادته من جهت العلم ان یعلم ان ذلک الشیء فی نفسه خیر و حسن و وجود ذلک یجب ان یکون علی الوجه الفلانی حتی یکون وجودا فاضلا. و کون ذلک الشیء خیر من لا کونه او خیرا من لا کونه. می‌فرمایند در اراده واجب تعالی جز علم چیزی دیگری راه ندارد. علم هم علم به نظام اصله است. علم به نظام اصله آن است که علم داشته باشد که فلان شی فی نفسه خیر است، و علم داشته باشد به اینکه جای او در نظام هستی کجاست و به وجودش بهتر از عدم اوست و مانند اون. این علم سبب تام است برای پیدایش اون نظام در خارج، دیگر نیازی به شوق و سپس انگیزه و مانند اون نیست، زیرا در فاعل مرید بودن پیدایش شوق نفسانی و تحقق انگیزه به دایی و امثال ذلک نه تنها در حقیقت اراده مأخوذ نیستن، نه تنها در حقیقت فاعل بالاراده بودن اخذ نشدن، بلکه در اثر نقص اون فاعل مرید است که باید نقص به وسیله انضمام این دایی و انگیزه ترمیم بشود. اما چیزی که تام بلکه فوق تمام است نیازی به انضمام این انگیزه های بیرون ندارد. فاذن ارادته من جهت العلم همین است. فإذن ارادته من جهت العلم ان يعلم ان ذلك الشيء في نفسه خير و حسن. اصل وجودش خیر است یک، و جای او در نظام آفرینش هم باید قبل از فلان و بعد از فلان باشد دو، تا نظام احسن باشد. و وجود ذلک یجب ان یکون علی الوجه الفلانی، با این نظم قرار بگیرد که قبل از فلان و بعد از فلان حتی یکون وجودا فاضلا باشد دو، و کون ذلک الوجود خیرا من لا کونه، وجودش از عدمش بهتر باشد. همین که علمی این چنین حاصل شد دیگر فلا یحتاج بعد هذا العلم الى اراده اخرى. لیکون شیء موجودا. دیگر یک اراده دیگری لازم نیست، چون همین عین اراده است، همین عین مبدئیت است. فلا یحتاج بعد حاضر علم الى اراده اخرى، چون همین در واجب عین اراده است. دیگر نیازی به اراده نیست، اراده دیگر نیست. لیکون شیء موجودن، تا اینکه این شیء یافت بشود. بل نفس و علمهی به نظام الاشیاء الممکنته على ترتیب الفاضل و سبب موجب لوجود تلک الاشیاء على نظام الموجود و ترتیب الفاضل. همین علم به نظام اصله باعث تحقق اون نظام است بدون حالت منتظره. اینکه با علم شی یافت نمی شود، نه برای آن است که در حقیقت علم اخذ شده است که مبدا نباشد، یا در حقیقت فاعل بالاراده شدن اخذ شده است که یک انگیزه زائد بر علم راه پیدا کند. اینکه می بینیم در فاعل های مرید در کنار علم انگیزه مطرح است، برای آن است که اون علم ناقص است. لذا بین اون علم و بین صدور فعل داعی و انگیزه متخلل هم و لا در حقیقت علم اخذ نشده است که سبب نباشد، یا در حقیقت فاعل بالاراده هم اخذ نشده است که حتما انگیزه زائد بر ذات و علم داشته باشد. بل نفس و علمی تعالی به نظام الاشیاء الممکنته على ترتیب الفاضل، همین علم هو سبب موجب لوجود تلک الاشیاء على نظام الموجود و ترتیب الفاضل. و بالجمله تعریبی دیگر، انسان یا دیگر موجودات مختار اول به یک مسئله علم پیدا میکنن، بعد اون را میپسندن و بعد انجام میدن. این در اثر نقص علم است. واجب تعالی این چنین نیست که اول به اشیاء علم پیدا کند، بعد اونها را بپسندد و راضی بشود، بعد انجام بدهد. و بل جمله فلوازم و ذاته تعالی عن المعلومات لم یکن یعلمها ثم یرضا بها. این طور نیست که بین علم و اراده، علم و رضا فاصله باشد، اول علم پیدا بکند بعد راضی بشود. این طور نیست. لم یکن یعلمها ثم یرضا بها، بل لما کان صدورها عنه عن مقتضا ذاته کان نفس و صدورها عنه نفس و رضاه بها. این چنین نیست که اول علم باشد بعد رضا، برای اینکه چون خود این صدور از ذات نشأت میگیرد ولا غیر، و علم هم عین ذات است، پس صدور این اشیاء عین رضای اوست، نه اینکه اول راضی میشود بعد انجام میدهد. در اینجا رضا دیگر وصف نفسانی برای فاعل نخواهد بود، رضا عین صدور فعل است. علم سبب تام صدور است و این صدور عین رضاست که صفت فعل است، نه اینکه بعد از علم یه وصف نفسانی دیگری به نام رضا پیدا بشود، بعد از رضا شی در خارج محقق بشود. بلکه رضا عین صدور است و صدور عین رضاست، چه اینکه اراده عین علم است و علم عین اراده، و علم و اراده عین ذاتن، رضا عین فعل است که صادر شده است. فلوازم و ذاته تعالی یعنی معلومات، این چی نیست که لم یکن یعلمها، اول خدا بنا علم پیدا بکند ثم یرضا بها، بل کان صدورها عنه یعنی صدور این لوازم و معلومات از خدای سبحان عن مقتضا ذاته، بل چون صدور از مقتضای ذات است نه از انگیزه بیرون، کان نفس صدورها عنه نفس رضاه بها، نفس صدور این اشیاء از حق تعالی این رضای حق تعالی است به این اشیاء. بنابراین در اینجا رضا عین فعل خواهد بود و فعل مرزی است و فعل مراد است. پس فعلی در جهان امکان یافت نمی شود که مراد حق نباشد. فاذن لم یکن صدورها عنه منافیا لذاته بل مناسبا لذات الفاعل. چیزی منافی با ذات نیست، پس هرچه در جهان امکان یافت می شود مناسب با ذات فاعل است. فاذن لم یکن صدورها عنه منافیا لذاته تا توهم ایجاب بشود که بگوییم خدا موجب است، بل مناسبا لذات الفاعل. پس هرچه که در جهان هستی یافت می شود مناسب با ذات حق است. این یک مقدمه. و کل ما کان غیر منافن و مع ذلک یعلم الفاعل انه فاعله فهو مراده لانه مناسب له. این هم کبرا. هرچه که در جهان یافت می شود و منافی با فاعل نیست و معلوم فاعل است که فاعل علم دارد که انه فاعله، این مراد اوست، پس هر چه در جهان یافت می شود مراد حق است. و کل ما کان غیر مناف و مع ذلک یعلم الفاعل انه فاعله فهو مراده چرا لانه مناسب له. بنابراین جمعی اشیاء می شود مراد حق و مرضیه. فنقول هذه الموجودات، چون اونطوری که در عبارت تعلیقات آمده یک تصرف مختصری صدر متعلقین کرد، یعنی بعضی از جاها رو نقل نکرده چون قبلا نقل کرده بود. فنقول هذه الموجودات صدرت المقتضا ذات واجب الوجود به ذاته المعشوقت له ما علم منه به انه فائلها و علتها. اون اصل کلی را به عنوان تطبیق بر مورد بحث ذکر میکنن. میگوین این موجودات جهان امکانی از ذات حق تعالی صادر شده است که ذات حق تعالی معشوق است به ذاته، او ذاتن به خود علاقه دارد، حب کمال کمال است، خود کمال نامحدود است و حب به کمال نامحدود هم عین کمال است، پس عین همون ذات خواهد بود. فهو یحب نفسه و یعشق ذاته. پس این ذات، ذات برای خود ذات معشوق است. مقتضا ذات ذات واجب الوجود به ذاته المعشوقت له ما علم منه به انه فاعلها به علتها. خدای سبحان علم دارد که این اشیا از او صادر شده است و حق سبحانه و تعالی فاعل اون اشیا است. پس این اشیا از ذات حق تعالی صادر شدن یک، ذات حق تعالی معشوق است لذاته دو، و علم دارد به اینکه این اشیا از او صادر شدن و حق سبحانه و تعالی فاعل این اشیا سه. این سه امر را در یه مقدمه ذکر کردم. و کل ما یستر عن شیء علی هذه الصفه فهو غیر مناف لذلک الفاعل. هر فعلی که از فاعلی این چنین و بر اساسی یاد شده صادر می شود هرگز با ذات فاعل منافاتی ندارد، پس هیچ چیزی در جهان امکان منافی ذات واجب نیست، پس سراسر جهان امکان مراد حق هم. و کل ما یستر عن شیء علی هذه الصفه فهو غیر مناف لذات الفاعل. و کل فعل یستر عن فاعل وهو غیر مناف له فهو مراد. که این قیاس مرکب خواهد بود. از قیاس اول نتیجه گرفتن که چیزی در جهان منافی حق نیست. این طور نیست که چیزی در نظام هستی یافت بشود که تحمیلی باشد بر اراده واجب تا ایجاب توهم بشود. اونگاه میگوین هیچ چیزی در جهان امکان نیست که منافی حق باشد و هرچه که از فاعل صادر میشود و منافی با او نیست مراد است نسبت به او، پس تمام موجودات جهان امکان مرادن محصول قیاس اول نفی منافات است، محصول قیاس دوم اثبات مراد بودن است. پس چیزی در جهان نیست که ملایم با ذات حق نباشد و کل فعل یستر عن فاعل و هو غیر منافع له فهو مراده، فاذن الاشیاء کلها مرادت لواجب الوجود. و این که مرادن نه ذاتن مرادن بلکه بالعرض مرادن، زیرا مراد به ذات همون معشوق به ذات است که واجب تعالی است. جهان مراد بالعرض است و معشوق بالعرض، زیرا وقتی ذات محبوب به ذات شد آثار ذات محبوب بالعرض است، رو همون بیانی که در صدر عبارت های تعلیقات بود. و هذا المراد هو المراد الخالی عن الغرض. چرا؟ لأن الغرض فی رضاه به صدور تلک الاشیاء انه مقتضا ذاته المعشوقه. غرض در صدور اشیاء آن است که مقتضای ذات است که ذات محبوب و معشوق است، نه اینکه مقتضای ذات نباشد و خود این اشیاء مطلوب به ذات باشند. لأن الغرض فی رضاه به صدور تلک الاشیاء این است که انه یعنی اون صدور مقتضا ذاتهی که اون ذات معشوق است به ذات. فیکون رضاه به صدور الاشیاء لعجل ذاتهی، اشیاء اگر مرضیان برای ذات حق مرضیان، پس اشیاء مرادن لذات الحق، ذات حق مراد به ذات است که عین اراده است و اشیاء مراد بالعرضن. از اشیاء اراده فعلی انتظام شود، ذات اراده ذاتی خواهد بود. لأن الغرض فی رضاه به صدور تلک الاشیاء انه یعنی اون صدور مقتضا ذاته المعشوق است. فیکون رضاه به صدور الاشیاء لعجل ذاته، فیکون الغایت فی فعله ذاته. غایت خودش است، چون هو الاول است و الاخرم خواهد بود. فرض ندارد یک چیزی اول محض باشد و آخر نباشد، زیرا اگر اول محض بود یعنی به هیچ چیز تکیه نمی کند، یعنی کمال صرف است. کمال صرف کمبودی ندارد تا کاری را برای یک چیزی دیگری که هو الاخر باشد انجام بدهد. از باب تنزیل یک معقول به مطلب محسوس و مانند آن مثال ذکر میکنن. به مثال هازا انکه ازا احببت شیئا لعجل انسانین، اگر چیزی را برای یک انسانی دوست داشته باشید، کان المحبوب بالحقیقت ذالک الانسان، در حقیقت اون شی محبوب بالعرض است و اون انسانی که شما این شی را برای او میطلبید اون انسان محبوب بالاصاله است. فکذالک المعشوق المطلق هو ذاته، ذات اون انسان است نه. مثال هازا انکه ازا احببت شیئا لعجل انسانین کان المحبوب بالحقیقت ذالک الانسان، فکذالک المعشوق المطلق هو ذاته. عبارت تعلیقات این است: مثال هازا اذا احببت شیئا لعجل انسانین کان المحبوب بالحقیقت ذالک الانسان فلذالک المعشوق المطلق هو ذاته. فکذالک نیست، فلذالک است. یعنی در اینجا هم در مقام خود ما هم معشوق مطلق ذات حق تعالی خواهد بود، فلذالک است مثلا. و اما در اون مثال چون سخن از معشوق مطلق نیست، نمیشود انسان را معشوق مطلق پنداشت. اول میشود مثال، دوم ممثل را بیان کرده. و مثال الارادت فینا اینه که انا نرید و شیئا و نشتاقه لنا محتاجون الی. اراده در ما برای آن است که نقصی را رفع بکنیم، اما به واجب الوجود یریده علی الوجه الذی ذکرنا. یریده یعنی یعلم ان وجوده خیر و حسن و ان وجوده علی الوجه الفلانی خیر و فاضل و ان وجوده خیر من لا کونه. همین علم باعث تحقق معلوم است. ولکنه لا یشتاق الیه لانه غنی عنه. اگر چیزی غنی محض بود فرض ندارد که به یک چیزی اشتیاق داشته باشد. فالغرزو لا یکونو الا معشوق. تا شوق نباشد غرض نیست و واجب تعالی به غیر خود شائق نیست، چون هر کار را انسان برای کمال انجام میدهد. خود کمال نامحدود اگر خاص کاری انجام میدهد فرض ندارد که شائق غیر باشد، غیری در کار نیست. فالغرزو لا یکونو الا معشوق و واجب تعالی هم که شاق غیر نیست. مثلا فینهو یقالو لمه طلب هازا. مثلا سوال میکنیم که چرا فاعل این فعل را انجام داد و این را طلب کرد. فیقالو لانه اشتهاهو. و حیث لا یکونو شوق لا یکونو الغرض. چون اشتها نباشد غرض هم نیست، اشتیاق نیست. فلیس هنا که غرضون فی تحصیل المقصود ولا غرضون فی ما یتبع تحصیله. فرض ندارد که خدای سبحان برای کاری یا برای چیزی که تابع این کار هست مصدر یک امری قرار بگیرد. فلیس هناک غرضون فی تحصیل المقصود ولا غرضون فی ما یتبع تحصیله. از تحصیل و شیعه غرضون و ما یتبع ذلک تحصیل من النفع غرض ایزن. و هرگز اینها با کمال نامحدود سازگار نیست. و الغایتو قد تکونو نفس الفعل و قد یکونو نفعا تابعا للفعل. اگر این البته فرض داشته باشد. بالاخره گاهی غرض خود شیء است، گاهی غرض اثری است که تابع حصول اون شیء است. اگر فرض داشته باشد که خود شیء غرض باشد، علی ای حال بیرون از فاعل است. حالا دو نمونه ذکر میکنیم. در اصل مطلب فرمودن به این که فلیس هنا که غرضون فی تحصیل المقصود یک، ولا غرضون فی ما یحصل تحصیله دو. از تحصیل و شیء غرضون و ما یتبع ذلک تحصیل من النفع غرض ایزن. دو جور. والغایتو قد تکون نفس الفعل، اونجا که غرض تحصیل شی باشد. و قد یکون نفعا تابعا للفعل، اونجا که ما یتبع تحصیل باشد، که دو فرض دارد. مثلا کلمش، گاهی انسان حرکت می کند قد یکون غایتا برای اینکه راه برود، و قد یکون الارتیازو غایتن برای تمرین و ورزش راه می رود. حرکت می کند برای ورزش و تأمین سلامت و ارتیاز، نه برای اینکه حرکت خودش مطلوب باشد. و کذالک البنا قد یکون غرضن، اگه فرض داشته باشد که بنا گاهی فقط می خواهد بسازد، گاهی می خواهد بسازد برای اینکه در او مسکن کند، در او سکونت کند. و کذالک البنا قد یکون غرضن و قد یکون الاستکنان فیه غرضن. در هر دو حال غرض زائد بر ذات فاعل است. اگر فرض بشود که ذات ناقص است میتواند غرض زائد داشته باشد، ولی اگر ذات کمال محض بود نه اصل فعل غرض است نه اون چه تابع حصول فعل است میتواند غرض باشد. اونگاه این عبارت را میفرماید که این عبارت مورد تحسین خیلی از متأخرین مخصوصا صدر متعلین شد که این رو در چند جای از کتابهاش نقل میکنن. اون عبارتی که شیخ میفرماد این است: ولو ان انسانا عرف الکمال الذی هو حقیقت واجب الوجود. اگر یک مهندسی واجب تعالی را اون طوری که بود میشناخت، بعد عالم را به دست او میدادن میگفتن هندسه عالم را ترسیم کن، عالم را طوری تنسیق و تنظیم میکرد که مناسب با ذات حق باشد، چون او کمال محض است. ولو ان انسانا عرف الکمال الذی هو حقیقت واجب الوجود ثم کان ینظم الامور التي بعده، یعنی غیر از حق است، بخواهد تنظیم کند علی مثاله حتی کانت الامور علی غایت النظام لکان الغرزو بالحقیقت واجب الوجود به ذاته الذی هو الکمال. اگر این مهندس خداشناس جهان را طوری تنظیم میکرد که الگوی این جهان حق باشد و مقتضای با این ذات اقدس اله باشد، این عالم را طوری تنظیم میکرد که بتواند به اون سمت متوجه باشد، پس عالم میشد مطلوب بزرز و خود ذات حق تعالی میشد مطلوب بزرز. حالا اگر خود خدا کار انجام بدهد چنین که دارد انجام میدهد، مطلوب بزرز خود خداست نه عالم. لکان الغرزو بالحقیقت واجب الوجود بذاته که الذی هو الکمال است. اگر این شد فی این کان واجب الوجود بذاتهی هو الفائل، اگر خودش مهندس بود همون طوری که غرز هست فائل هست، غرز هم خودش خواهد بود. فهو ایزن فی این کان واجب الوجود بذاتهی هو الفائل فهو ایزن الغایت و الغرز. ما هم اگر بخواهیم عالم را تنظیم بکنیم، اگر می دانستیم که واجب چیست، عالم را به الگوی واجب می ساختیم. و کذالک لو عرفنا الکمال را فی بناء بیتن نبنیه ثم رتبنا امور ذالک البنا علی مقتضا ذالک الکمال کان الغرض ذالک الکمال. ما هم اگر در تنظیم یک خانه کمالی را می دانستیم و سعی می کردیم که خانه را به الگوی اون کمال بسازیم، در حقیقت ساختن خانه مطلوب به ذات ما نبود، مطلوب به ذات ما همون کمال بود که ما خانه را به الگوی اون کمال ساختیم. و کذالک لو عرفنا الکمال را فی بناء بیت نبنیه، کمال را اگه می شناختیم ثم رتبنا امور ذالک البنا را علی مقتضا ذالک الکمالی که ما شناخته بودیم، کان الغرض در حقیقت ذالک الکمال. اونگاه فاذا کان ذالک الکمال و الفاعل کان الفاعل و الغرض واحدا. اگر خود اون کمال بنا و مهندس بود، او هم در حقیقت غایت بود و در حقیقت فاعل. پس کمال است که مطلوب به ذات است، نه خود فعل. فعل وسیله است که انسان به اون کمال دسترسی پیدا کند. فتحصل، اگر موجودی کمال محض شد، او غرض زائد ندارد، او همون طوری که فاعل است غرضم هست. هو الاول و الاخر. باز این را با یه مثال دیگری که بین اراده حق و اراده انسان فاصله است تبیین می کنند. الحمدلله رب العالمین.